بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 2/9/1383 مطابق با 9 شوال المکرم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
شما کتاب نیاری نیاوردی کتاب آوردی بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله چهارم از مسائل ابواب مهر تمام شد و حاصلش این بود که اگر ذکر مهر در عقد دائم نشود باطل نخواهد شد. اما تکلیف مهر چه میشه در مسئله پنجم میگیم انشاءالله. فقط در یه صورت هست که محل بحث واقع شده بود، اونجایی که تصریح به عدم مهر کنن، بگه زوجت که نفسی بلا مهرن. در اینجا مشهور قائل به فساد شرط و عقد هر دو شده بودن. امام قدس سره در تحریر الوسیله، مرحوم صاحب جواهر در جواهر و بعضی دیگر قائل به فساد شرط و صحت عقد شده بودن. ما هم در مجموع قائل به فساد کلیهما شدیم، هم دلیل عقلی آوردیم بر فساد کلیه ما چون تناقض در انشاءه، هم ادله نقلیه فراوان روایات متعدد که ظاهرش فساد و شرط و العقد کلیه ماست. پس این که میگید بعضی آیون آخر کار جمع بندی کنید و نظر خودتون بگید، نظر ما این شد که اگر تصریح بلا مهر بکنند هم شرط باطل است و هم عقد از ما باید بخوانند. بقیه هنا شیعون یه نکته باقی مونده که این نکته روشن میکنه این مسئله و مسائل آینده را. وان این است که در متن تحریر الوسیله ملاحظه فرمودید امام فرموده بود اینو میگن تفویض، این کار رو که بلا مهر بخونن، زوجت و که نفسی بدون ذکر مهر و سما التفویض، و زن رو میگن مفوضه یا مفوضه. دلیلی که در اینجا لازم است بدانیم این است که این تفویض نتیجه چیه؟ اصلا معنی تفویض چیه؟ یعنی واگذاری مهر به زوج و زوجه که بعداً می توانند بنشینند و تصمیم گیری کنند. عقد نکاح تمام شد، مهرم ذکر نشد، بعداً صحبت می کنیم، بعداً نشستن گفتن مهریه 110 سکه بهار آزادی تمام، صیغه جدید بکنن نه، شرط ابتدایی باطل نه. این جزء شرایطی است که باطل نیست ولو به صورت شرط ابتدایی است، و شرط ابتدایی رو که در ضمن عقد نباشد میگن باطله. این توافق بر مهریه بعد از پایان عقد شبیه شروط ابتدایی است که در ضمن عقد نیست و مشهور بطلانه، اما اینجا استثناء است. اینجا هم ظاهر قرآن هم روایات این است که بعداً اگر طرفین توافق بر مهری کردن معنی تفویض اینه. هر دو میگن مفوضت البعض یعنی فی مقابل المهر، یعنی فی مقابل المهر معلوم. فبناء علی ذلک اینا حق دارن تعیین مهر کنن. اگر تعیین مهر کنن دیگه از مسئله بلا مهر میره بیرون، داخل میشه در عنوان نکاح مع المهر، تمام احکام نکاح مع المهر رو داره. درست؟ اصل در این مسئله هم آیه 236 بقره که از اون میتوان مسئله تفویض یعنی انتخاب مهر بعد العقد از اون میشود این نکته استفاده کرد. میفرماید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن. در بقره اینه. حالا یه آیه دیگه هم داری. بله. پس آیه 236 اینه. لا جناح علیکم، ببینید تطبیق هم بکنید. ان طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فریضه. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. او در این آیه در واقع به معنی واو یعنی ما لم تفرضوا لهن فریضه و ما لم تمسوهن. اگر دخول حاصل نشود ما لم تمسوهن و فرض فریضه هم بعد از عقد نشود، بنابراین مفروض آیه اونجاست که عقد بلا مهر بوده. تکرار میکنم مفروض آیه عقد بلا مهر. در این عقد بلا مهر اگر مالم تمسوهن نباشه و مالم تفرضوا لهن فریضه باشه، یعنی از تفویض استفاده نشود و بعد العقد فرض فریضه نشود، دخول هم نباشد، لا جناح علیکم، هیچی به این مرئه تعلق نمیگیرد جز متعوهن، که متعوهن یعنی هدیه است که بحثش هم قریب میکنیم انشاءالله. اسمش متعز یعنی هدیه، تمتع، یه هدیه بهش میدن مناسب حال زوج، هدیه عالی و متوسط و دانی که شرش انشاءالله میاد. این آیه نشان میدهد، شاهد من کجاست؟ این آیه نشان میدهد که میتوان بعد از عقد فرض فریضه یعنی توافق بر مهریه کرد. روایت هم میگه، این آیه هم میگه. پس اصل در تفویض این آیه 236 سوره بقره. بله بله میشه بعد از عقد مهریه نباشه، این آیه میگه اگر بعد از عقد مهریه نبود، مالم تمسوه نعم بود، جز المتعه و هدیه چیزی تعلق به زن نمیگیره. اما اگر احدهما بود، دخول حاصل شد، یک اجازه بدیم یا دخول حاصل بشه یا فرض فریضه بشه، این دیگه باید مهریه داد دیگه. در صورت اول مهر المثل باید داد، اگر مسی واقع بشود. در صورت دوم قراردادی که کردن باید انجام بشه، طبق قرارداد باید عمل بشود. چی؟ عقد بدون مهر تناقض نداره؟ من که نگفتم تناقض داره. مقید به عدم مهر تناقض داره، نه این است عقد بدون مهر. عقد بدون مهر که اشکالی نداره، اما اگر بگه بلا مهره، این تناقض میشه. عقد بدون مهر معنیش عقد معل مهره، چون تو ذات عقد افتاده، مهریه در درون ذات عقل افتاده است، فعلازه اون تناقض نداره. من گفتم اگر قید بنا مهره رو در صیغه عقل بیاره تناقض داره. بگذرم شرح بیشتر درباره این آیه، این آیه پیچیده ای است، شرح بیشتر در تفسیر این آیه میذاریم در بحث تفویض، که مسئله عاشره هست، مسئله چاره. در مسئله ده راجع به تفویض بحث خواهیم کرد و آیه رو بیشتر تفسیر میکنیم. درست؟ از این مسئله چهارم گذشتیم و نتیجه گرفتیم عقد بدون مهر صحیحه، اما مقید بلا مهرش نکنه. میریم مسئله پنجم، حکم این عقد رو میخواهیم بدانیم. در واقع مسئله چهارم بیان موضوعه که عقد بلا مهر صحیح. مسئله پنجم، حالا که صحیح شد چی به این زن باید داد؟ کجا مهر، کجا نصف مهر، کجا اون المتعه؟ مسئله پنج بیان احکام مسئله چهاره. نه، ایشون تصحیح کردن اگر مقید به لامهر بکنن صحیحه. ما از مسئله چهار گذشتیم دیگه، بر نگردیم. پس مسئله چهار یه موضوع درست کرده برای مسئله پنج، گفته عقد بلا مهر صحیحه. حالا در مسئله پنج میخوام بیدیم حالا که بلا مهر صحیحه، تکلیف این زن چیه؟ تکلیف او چیه؟ متن مسئله پنج رو میخوانم. خوب دقت کنید، چهار صورت در این متن مسئله پنج هست که این چهار صورت از هم جدا میکنیم، دونه دونه بحث میکنیم. چهار صورت: لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شیئا، اگر عقد بدون مهر واقع بشود قبل از آنی که دخول حاصل بشود، هیچ استحقاق مرعه نداره. نمیتون بگه من طلبکار چیزی هستم، مهر ذکر نکردم، دخولی هم حاصل نشده، فعلازا لم تسته. اینا همه صورت اولاست. الا اذا طلقها، مگر اینکه طلاقش بده. فتستحق علیه ان یعطیها شیئا، این همون متعوهنه، این متعرض هدیه است. تستحق و زن بر این مرد بعد از طلاق چیزی بهش بده. میرسیم که این چقدر باشه. میگن به حسب حاله، من الغنا و الفقر، به حسب حال کی؟ زوج یا زوجه؟ زوج. به حسب حالی، حال زوج، زوج شأنش چیه؟ کاری نداری. زوج چقدر تو کیسش پوله؟ به حسب حالی من الغنا و الفقر و الیسار و الاعسار، پولدار بودن و بی پول بودن، این همون غنا و فقره. تعبیر دومش یسار ساره، من دینار او درهم او صوب او دابت او غیرها، دیناری درهمی لباسی مرکبی غیرها خانه ای. حالا هرچی انصافشه و هرچی میتوانه. و یقال لذالک الشیء المتعه، اینو میگن المتعه. ها این صورت رو بست. صورت ثانیه، ولو انفسخ العقد قبل الدخول به امر غیر طلاق، اگر طلاق مهر ذکر نشده، دخول حاصل نشده، طلاق نداده، انفساخ فسخ تو گفته به دلیل جز موارد عیوب بوده فسخ کرده، یا نه فوت کردن، شوهر فوت کرده، زن در اینجا حتی اون متعه رو هم مستحق نیست. متعوهن مال صورت طلاق بود. قرآن چه میگفت؟ ولا جناح علیکم اذا طلقتم النساء، اذا طلقتم، میگفت متعوهن در موقع طلاق بوده، اگر به غیر طلاق اینا از هم جدا بشن، متعوهن قرآن شامل حال اینها نمیشه. این صورت دومه، ولو انفسخ العقد قبل الدخول به امر غیر طلاق لم تستحق شیئا، و کذالک لو مات احدهما قبله، در صورتی که احدهما قبله، یعنی قبل چی؟ قبل الدخول، احدهما فوت کنه، اونم هیچی به زن داده نمیشه، مهر که نداشته. المتعم رو فرض طلاق بوده، نه رو فرض موت. این دو صورت. و اما لو دخل بها استحقت علیه به سببهی مهر و امثالها، اما اگر دخولی حاصل شده باشد، دخولی حاصل شده باشد، استحقت بله علیه به سبب، استحقت زوجه، علیه بر کی؟ بر زوج، به سببهی مهر و امثالها. این صورت سوم خودش دو رقمه، یکی اینه مع طلاق از هم جدا بشن، یکی به سبب انفساخ و موت از هم جدا بشن، فرق داره. به سبب طلاق از هم جدا بشن، به سبب موت و انفساخ از هم جدا بشن، اینا میرسیم شرحشو. بنابراین مسئله چهار صورت پیدا کرد. صورت اولا این بود که طلاق بدهد بدون دخول بدون هیچی، این فقط متعه بود. صورت دوم انفساق یا موت بود، بدون دخول متعه هم نبود. صورت سوم این بود، مع دخول بوده باشد محرم مثل دارد، مع طلا. و در صورتی که انفساقی واقع بشه یا موتی بشود، اونم محرم مثل دارد. منتها این چهار صورت و تفاوتاشو دونه دونه خواهیم گفت. حالا بریم سراغ صورت اولا. اساس و پایه بحث در صورت اولاست. در صورت اولا هیچ اختلافی نیست، بین ما اختلافی نیست. صاحب جواهر تعبیر خوبی در اینجا دارد، می فرماید لا خلاف فیها بل لعل اجماع علیه بقسمه. اختلافی در این مسئله نیست، بل لعل اجماع علیه بقسمه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول در این مسئله هست که در صورت عدم دخول فقط متعص بعد از طلاق. جواهر جلد 31 صفحه 51. خب دلیل این مسئله چیه؟ دعای از قرآن مجید داریم که اشاره به این مسئله داره. یکی آیه 236 سوره بقره است که الان خوندیم، و یکی هم آیه 49 سوره احزاب. آیه 236 سوره بقره و آیه 49 سوره احزاب. آیه 236 رو میخونم تا آخر، تا آخرش نخوندم، تا آخر میخونیم ببینیم اشکالی هم داره یا نداره. آیه اینه: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن. ظاهر متعوهن امره، امر ظاهر در چیه؟ در وجوبه. علل موسعه، علا هم ظاهر در وجوبه دیگه. علل موسعه قدره، کسی که توانایی داره به اندازه تواناییش. و علل مقتره، کسی که توانایی نداره، قدره به اندازه تواناییش. متاعا بالمعروف تأکیده، یعنی هدیه شایستهی. متاعا بالمعروف حقا علی محسنین، این حق است بر محسنین. در میان ما اختلاف نیست، ولی بعضی از اهل سنت میگن این متعه، این هدیه‌ای که باید در این صورت به این زن داده بشه، مستحب واجب نیست. دلیلشون چیه؟ میگن این محسنینی که اینجا هست بوی استحباب میده. محسنین داره دیگه، حقا علی محسنین. ما جواب میدیم، میگیم محسن اول ببینیم بوی استحباب میده. ما نگاه کردیم در قرآن 33 بار محسنین داریم، یه بارم محسنون داریم. 33 بار محسنین داریم، یه بارم محسنون داریم. ولی غالب مواردش جاهاییست که انسان عمل به واجبات میکنه نه مستحبات. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، مکرر داریم در قرآن. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یعنی اجر کسانی که عمل به مستحبات میکنن خدا ضایع نمیکنه، یا کسانی هم که عمل به واجبات میکنن خدا اجرشون رو ضایع نمیکنه. غالب آیات 33 یا 34 به اضافه محسنون در حالت رفعی غالبش مواردی است ظاهرا که واجبات مستحبات همه رو شامل میشه. محسن فقط کسی نیست که کار مستحب انجام بده، کسی که کار واجب هم انجام میدهد جز محسنین است. و بنابراین کلمه محسن نمیتواند جلو ظهور امر را در وجوب بگیرد. مثلا چند تا آیه در قرآن شاید بیش از 2-3 آیه داشته باشیم، ان الله یحب المحسنین، ان رحمت الله قریب من المحسنین، یعنی کسانی که مستحبات انجام میدن واجبات نمیگیره. خدا کسانی که عمل میکنن به تمام واجبات دوست نداره. پس ان الله لا یضیع اجر المحسنین، ان الله یحب المحسنین و امثال اینها، این شامل می شود هر کسی کار خوب انجام بده واجباً کان او مستحبا. مفهوم وضع یعنی چه؟ مفهوم وضع عمل کنم غیر محسن نه، یعنی اینا گفتن کلمه محسن یعنی آدمی که عامل به مستحباته، آدم خوبی که عامل به مستحبات. محسن یعنی ما میگیم محسن معنیش این نی، عمل به واجبات هم اونم محسنه. سلمنا، آیا ظهور مکتوه نه در وجوب قوی تره به اضافه کلمه حقاً؟ حقا به اضافه کلمه علا لا جنا این طلقتون، طلاقش عیب نداره، طلاق بدون مهرش عیب نداره، کار به متعوهن نداره. بعد در متعوهن نه صیغه هم ظاهر در وجوده، حق ظاهر در وجوده، علا در مورد وجوب استعمال میشه. یه کلمه محسنین اینجا دارید، آیا ظهور اینها قوی تره یا ظهور محسن در استحباب؟ چکی نیست که این ظهور اقواست. اصلا محسن ظهور در استحباب نداشت، سلمنای ظهور ضعیفیست که در مقابل کلمه حق و ظهور هم در وجوب و کلمه علا مقاومت نخواهد کرد. حق اخلاقی نداریم، حق زارش وجوبه. وقتی میگن من برگردم فلان کس حق دارم، زور در وجوب حق اخلاقی قرینه میخواد، حق مستحب قرینه میخواد، حق پرداختنیست. توجه نمی کنید چی مثل که توجه در جواب نکردید و تکرار سوال کردید. صحبت این از کلمه حق اولا و به ذات ظهور در الزام داره یا ظهور در استحباب؟ کلمه حق اولا و به ذات ظهور در الزام داره با داد. حالا میگید آقا پدر بر فرزند حقی داره، فرزند بر پدر حقی داره، فلان مثال، بعضی حقاش استحبابیه بعضیاش وجوبیه، اینا قرینه میخواد. چیزی که ظهور در وجوب دارد حمله بر استحباب کردن بدون قرینه نمیشه، هم ظاهر در وجوب متعوهن حمله بر استحباب قرینه میخواد. حق ظهور در وجوب داره، علا زور در وجود داره، استحباب قرینه میخواد. محسن نیست، اگر کسی مستحبات انجام بده واجبات انجام نده، کلمه محسن هم بهش اطلاق نمیشه. خب این درباره آیه سوره بقره و اما آیه سوره احزاب رو هم بخونم، روایات میمانه برای بعد انشاءالله. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. اگر نکاح مؤمنات کردید و بعد طلاق دادید، قبل ان تمسوهن قبل الدخول، عده ای نداره. خب تا اینجا حکم عده بود. فمتعوهن و سرهوهن صراحا جمیلا. اینم دستور داده متعوهن. فرقی که این آیه با آیه سوره بقره داره این است که اون قرینه داشت که مهر ذکر نشده، اما این نداره. این زارش این است در تمام طلاق ها چه مهریه در کار باشد چه مهریه در کار نباشد باید اون حجه باشه. میرسیم انشاءالله میبینیم بعضی از روایات هم با صراحت میگوید متعه حتی در اونجایی هم که مهریه هست در اونجا هم هست، اونجا به صورت استحباب. حالا شرش انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.